بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
حالا نمیم قائلش که میگه جایز، ما به صورت مطلقا جایزه که ما اینجا مخالفت کنیم. بعد استدلالی که اینجا میارن اینه که کلا اصلا چنین خطابی ما داخل شرع نداریم. حالا این برای من سوال شده بود که اگه ما چنین خطابی داخل شرع نداریم، پس اصلا یه مخالفت هم نمیتونه باش واقع بشه، یعنی کلا چیزی نیست که بخواد باش مخالفت واقع بشه، در حالی که اینجا گفتن جایز مخالفت صورت بگیره مطلقه. من اینو نمیفهمم از کلام ایشون.
عرض کنم که جمله آخرش هم این بود دیگه، فإن الإطاعة بالمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفسیری و مخالفتها. بعد اطاعت و معصیت جایی که خطاب تفسیری باشه، پس وقتی خطاب تفسیری نیست اطاعت و معصیت هم بی‌معناست، مخالفت با شعار معنا نمیده. خب خودش گفته دیگه این حرف رو.
استاد دقیقا حرف بنده هم همینه که اصلا خودشون وقتی همینو میارن و استدلال میکنن بر این که مثلا اینو رد کنن که اینجا میشه مخالفت کرد نکردن رو میخواد رد کنه، یعنی میگه آقا ما میتونیم مخالفت کنیم، من سوالم از ایشون اینه که با چی میخوای مخالفت کنی؟ با خطابی که وجود نداره میخوای مخالفت کنی؟
همینه داره میگه دیگه، میگه چون خطابی نیست که مخالفت بکنیم صاحب به انتفاع موضوعه.
شما همین میگی واسه اینجا نباید بگن از جواز مطلقا،
جواز مطلقا جواز مخالفت قطعی، یعنی که میتونید این دو هر دو رو مرتکب بشید، منظور اینه. حالا این قدم چی مطلب خشخاش نداره آقای رحیمی.
بعد ما مرادمون اینه، ایشون میگه اصلا چنین خطابی نداریم. وقتی چنین خطابی نداشته باشیم، اصلا مخالفت کردن با این خطاب یا اصلا مخالفت نکردن دیگه معنا پیدا نمی‌کنه.
بهش مخالفت گفته میشه. بله درست، همینطور درست. اون تعبیر جواز و مخالفت تعبیر تساواییه. منظور جاش بذاره جواز ارتکاب هر دوتا محتمل و تحریم و اجتناب هر دو محتمل و وجوب. منظورش اینه. هر شد؟
بله شد، تشکر.
به جای جواز مخالفت قطعی اونو بذارید. خب. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا كله في اشتباه الحكم من حيث فعل المكلف به که جلسه قبل مطرح شد. و اما کلام في اشتباهی من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم. اما در مورد اینکه ما نمیدونیم این بند خدا تو چه حالیه، از حال مکلف بیخبریم و به خاطر این علم اجمالی داریم، فقط عرفت این دو تا حالت داره. یک، یقع تارتن فی الحکم ثابت لموضوع واقعی مردد بین شخصین. مشکل سر اینه که ما میدانیم یک حکمی هست ولی نمیدونیم این حکم برای زیده یا برای امر. این حالت که احکام الجناب المتعلقت بالجنوب المردد بین واجد علمانی که بارها گفتیم دیگه، مسئله واجد علمانی توضیح دادیم. اگر دو نفر قطع داشته باشن به اینکه یکیشون جنوبه، خب ولی نمیدونم کدومشون جنوبه، نسبت به تک تکشون آیا ما چیکار بکنیم؟ آیا عبدالفعلا مرحله اول اینه، مرحله اول اینه که آیا مخالفت قطعیه جایزه یا جایز نیست. هر دوتا بنا رو بر عدم جنابت بگذارند، این مرحله اوله. مرحله دوم هم اینه که آیا موافقت قطعیه واجب نیست. حالا اونم مرحله دوم شیخه. از همین بحثایی که اینجا میگیم خیلی از پاسخها روشن خواهد شد، یعنی هر دو مرحله رو همینجا شما میتونید حدس بزنید. و قضیه قول کلام گاهی قدم نه، بحثی که ما مکلف رو نمیدونیم کیه، مکلف چیه، این برامون روشن نیست. و قضیه قول حکم ثابت شخص من جهت ترددهی بین موضوعین که حکم الخنسا المردد بین الذکر والانسا. حتی که مثل مسئله خونسا رو ما ماهیت خونسا رو نمیدونیم، مشکل اینجاست. خب عنایت دارید این کلمه المردد بین الذکر و الانسا با به خاطر اینه که قول مشهور خنثی را ماهیت ثالثه نمیدونن، معتقدن خنثی یکی از زن و مرد، ماهیت طبیعت ثالثه نیست. اما کلام فعل اول فمحصله خب اینه ان مجرد تردد تکلیف بین شخصین لا یوجب علی احدهما شیئا. این نکته مهمیه. آقا تکلیف که منجز میشه، شعار مقدس تبارک و تعالی روشو میکنه به کسی امر و نهی میکنه برای اینکه اون بنده خدا بره اطاعت بکنه، اگر خدا نکرد اطاعت کرد، اطاعت نکرد خب میشه معصیت، با افراد کار داره، شعار به هر شخصی برای خودش، هیچ کس قرار نیست تو گور رفیقش خاک کنن، هر کی قرارت بده تو گور خودش دفن میشه، بهشت و جهنم هر شخص مال خودشه، ثواب و عقاب و حساب و کتاب و تا اینجا شریعتش هم برای خودش، هر کسی برای خودش و هر تکلیف های خودشو داره. ازل عبرت توفل اطاعت و المعصیه به تعلق الخطاب به المکلف الخاص، شعار رو میکنه به کسی و به او دستور میده که فلان کار رو بکن، فلان وظیفه رو انجام بده، فلان کار رو نکن. فعل جنوب المرادت بین شخصین غیر مکلف بلغوز، فرماد که شعار به زید میگوید اغتصاب، زید واسه خود شبهه بدویه است دیگه، برای زید شبهه بدویه است، میدونه که تا دیروز شاره بهش نمیگفت اغتسل، نمیدونه امروز بهش میگوید اغتسل یا نمیگوید اغتسل، خب این شبهه بدویه است، براعت جاری میشه و میتونه غسل نکن طاهر. خب امر ها کذا، نمیداند آیا شاره بود گفت اغتسل یا نه، در حق امر شبه بدویه است دیگه، براعت جاری میکنه. حالا اونجا یه بالا حرفی داشتیم اگه رفقا یادشون باشه، شیخ گفت آجا ما یه اناء الف داریم، یه اناء ب داریم، یه دونم اون اناء معلوم به تفصیل، معلوم النجاسه به تفصیل داریم، یه اناء معلوم به تفصیل هست تو این وسط که شاره گفت از او اجتناب بکن. ما برای این که از او اجتناب بکنیم، مقدمه علمیش اینه که از الف و به اجتناب بکنیم. الف بله استصحاب طهارت، به استصحاب طهارت، هر دوتاشون شک داریم، شکم که مجرای استصحاب این است، اما خب اون اناء مردد واقعی نجسه که ما علم تفصیلی بهش داریم، تو اون که شک نداریم، تو اون یقین داریم، درسته نجاسه دو جلسه قبل مطرح شد، اون یقین داریم، اون که یقین داریم دیگه معنا نداره بخوای چیزی رو استصحاب بکنی، اصلا اصول عملی جاری نمیشن، اثارات طهاره یا هیچیش اصلا عملی جاری نمیشه، موضوعشون شک. خب اونا که یقین داری از باب مقدمه علمیه اون، شما باید از الف و به اجتناب بکنی. میگه آقا جان اینجا هم یه دونه زید داری، خب نمیدونه جنوب جنوب نیست، یه دونه امر داریم نمیدونه جنوب یا جنوب نیست، اما یه دونم یه فرد کلیه بین این دوتا داریم که اون قطعا میدونیم جنوبه، چرا از اون اجتناب نکنیم؟ از باب مقدمه علمی اجتناب کنیم، اون منظور احکامش چی میشه؟ شیخ میفرماد که اون مگه از حکم شرعی داره؟ اناء الف و به اونجا تو بحث اناء این شما میگفتید که من معلوم به تفسیر یه اناعی دارم که قطعا نجسه، به تفسیر یعنی این نجاستش ها، یه کاسه ای دارم که قطعا نجسه، اونو خب اون موضوع حکم شرعی بود اجتنب، موضوع حکم شرعی بود اجتنب، بعد میگفتید من برای اینکه اجتنب رو امتثال بکنم مقدمه علمیه امتثال اجتنب اجتناب از الف و به، اینطوری گفتیم دیگه دوستان یادشون هست این بحثا گم نشه، این نکات ذهنی میخواد. پس ما در حقیقت سه تا کاسه داریم اونجا، یک کاسه داریم که الفه، یک کاسه داریم که به، یک کاسه هم داریم که بخلاف اون دوتا که مشکوکن، این معلومه. اون قضه به یقین آخر، یقینیه استصحاب تارتی اما نداره. اون کاسه سوم کجاست؟ دیگه اون کاسه سوم همونیه که مردده بین الف و ب. اون کاسه حکم شرعی داره؟ بله. حکم شرعیش چیه؟ حکم شرعیش وجوب اجتنابه. خب میگه وجوب اجتناب رو من چطور امتثال بکنم؟ میگه خب باید یقین بکنی، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه. خب میگه یقین به چه حاصل میشه؟ میگه مقدمه علمیه تو به اجتناب از الف و ب. فقط این کارو چرا اینجا نمی کنید؟ ما یه دونه زید داریم، یه دونه امر داریم. خب زید بله میتونه استصاب طهارت بکنه، امر استصاب طهارت بکنه. یه دونه هم فرد مردد داریم، آجان تو این حجره برای یکی جنب شده دیگه، این عبا مال یک از این دو نفر. خب میگه اون فرد مردد و شیخ میگه من قبول دارم، ولی خب اون موضوع شرعی نیست. تو کدوم یک از ادله شرعی داریم که میگه مثلا به این یه دونه حکم میخورده که از باب مقدمه علمیه بگیم اون حکم باید اطاعت بشه؟ فل جنب المردد بین شخصین غیر مکلف بالغسل، این که تکلیفی نداره. به خلاف اناء مردد بین اناءین که اجتنب داشت، که باید اجتنب امتثال میشه. خب یکی میگه آقا جان چرا میگید این شخص سوم حکم نداره؟ مگه شارع نگفته که آقا جان یجب الغسل علی کل جنب، هر کی جنب بشه باید غسل بکنه؟ اینو شارع گفته دیگه. خب این شخص سوم ما یا جوی دو نفره داریم، حجره کلن دو نفر تو زندگی میکنن، یه زید یه امر، یه دونم اون نفر سوم. اون نفر سوم این دو نفر رو سه نفر نمی کنه. اون نفر سوم مردد بین زید و امره، یعنی همون فردیه که یقینا جنبه. تو حجره به شکل خارجی دوستان عنایت دارم فقط دو نفر زندگی میکنن، رفقا سراغ بکر نری. ما تو حجره بکر نداریم، حجره دو نفر هست، زید امر، زید یا امن، یکیشون جنوب هم. خب الان تو حجره چند نفر داری؟ سه نفر، یک زید، یک امن، سه مردد بین زید امن. فهمت اون مردد بین زید امن همونی که شعاره بهش گفت اغتسل، کما اینکه در کاسه سوم شعاره گفته بود اجتنه. خب شیخ میگوید نه اینطور نیست، انور ادم نشاره انهو یه جبال غصب علا کل جنوب. درسته شاره گفته هر جنوبی باید غصب بکنه و این نفر سوم قطعا جنوبه، اما دقت بکنید این کل من هما شاک کنیدی توجه حاضر خطاب علی. اما اگر به زید بگید که زید آیا شاره که به اون نفر سوم گفت غصب کن این واسه تو حکمی آورد؟ میگه نه. به امر بگویی که امر شارع که به اون نفر سوم گفت غسل بکن برای توی امر حکمی آورد، امر میگه نه. به خلاف ماجرای اناء سوم بین اناءین، اناء سوم بین اناءین چون شارع به او خطاب نمی کنه، او رو شارع موضوع قرار میده، به من خطاب میکنه، به من خطاب میکنه. به من میگوید از این کاسه سوم اجتناب بکن. این حکیمانه است، حکیم معقوله به من خطاب بکنه بگه از کاسه سوم چون معلوم قطعی است، معلوم به تفسیر نجاستش، اجتناب کن. خب منم ناچار میشم از باب مقدمه علمیه از کاسه الف و ب اجتناب بکنم. اما الان بحثی که تو خود مکلف وقتی بحثه، وقتی نفر سوم جنوبه، معلوم نیست شاره به زید میگوید اغتسل، معلوم نیست به هم میگوید اغتسل، جفتشان شبهه بدیه. پس در نتیجه شاره به اون نفر سوم هم نمیگوید اغتسل چون ثمره نداره. فیقبه اقاب واحد من الشخصین، اقاب زید عام قبیحه یکون و جنوبن، که البته در خارج قطعا زید عام یکشون جنوبن، اما چرا قبیح اقاب بشه؟ به مجرد حاضر خطاب الغیر المتوجه علی، به خاطر این خطابی که این خطاب متوجه این شخص نشده، خطاب متوجه زید نیست، خطاب متوجه امن نیست، و هر کدوم اینا شما رو کنیم بگن من شبهه بدویه دارم. خب این از اینجا. اون کلمه به مجرد چرا گفت به مجرد حاضر اختلافی که ها نه لبت دفقل اهده ما اول سارسن علمان به توجه اختلاف الی دخل فی اشتباه متعلق تکلیف الذی تقدم حکمه فی بحثامه. بله اگر یکی از دو نفر یه نفر سوم تو این ماجرا بداند که این خطابی متوجه شده، اصل صدور خطاب رو یقین بکنه این اشاره قطعا به من رو کرده، یه چیزی به من گفته، اینو یقین بکنه، اون وقت داخل میشه در بحث قبلی که همه اقسامی که گفتیم اینجا مطرح میشه. مثلا کجا؟ در جایی که یکی بخواد به دیگری اقتدا بکنه. وقتی یکی به دیگری اقتدا میکنه، اون شخصی که داره اقتدا میکنه یقین داره که شارع به این داره یه چیزی میگه، به این میگه آقا جان نماز باطل، یقین داره شارع به من میگه نماز باطله. حالا چرا نماز من باطله نمیدونم، یا به خاطر این که خودم جنوبم یا به خاطر این که امامم جنوبه، اما یکی از من یا امام جنوبی اینو میدونم. نفر سوم ها کذا این مسئله پیش میاد، مثل که کسی دیروز نماز ظهر رو پشت سر زید خونده، فردا میخواد نماز ظهرش رو پشت سر عمرو بخونه، این میدونه که شارع الان به این داره خطاب میکنه که نمازت باطله، کدوم نمازت باطله رو نمیدونه، به قدری کدوم نمازت باطله رو نمیدونه. مثل کسی که میداند یکی از تو کاسه نجسه، کدوم کاسه نجسه رو نمیدونم، خب چی گفتیم اونجا؟ اینطوری میشه دون اتفاق احده ما هم که این مثل خودشه، کسی آقا جان وقتی داره اقتدا میکنه به همون جوری ایش واجده یلمنی مثلا امر داره به زید اقتدا میکنه، امر میدونه که شعر به این میگه نمازت باطله، علم تفصیلی پیدا میشه. حالا چرا باطله دیگه نمیدونه، یا به خاطر خودش یا به خاطر امامش، یعنی میدونه باطله. لو تفقل احد ما این میشه عرضم که تولد علم تفسیری، لسالسن هم میشه علم اجمالی که میدونه یا نماز دیروز باطله یا نماز امروز، اون حالت پیدا میشه. ولا بأس بالاشاره، اینو خب شیخ این بحثی مقدار وارد میشه دیست سرش بکنه، یک سری تطبیقات بکنه که خوبه. بفهم
استاد، چون اینکه دخل فی اشتباه متعلق تکلیف الذی تقدم حکم بحثامه، این کدوم قسمت میشد؟
چی؟
این متعلق تکلیفی که میگه تقدم حکمه،
همین درس دیروز، درس پنجشنبه،
آن بحث اینا این؟
آره
باشد
ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف. خب يا لطائي ميگن يه چند تطبيق بشه مباحث روشن بشه. يك منها حمل أحدهم الآخر بإدخاله في المسجد للطواف قبل غيره بناء على تحريم إدخال الجنوب. خب فهمت كه در جایی که یکی از این دو نفر دیگری رو عرض کنم که کل بکنه و واردش بکنه برای مسجد، حالا ما مثلا تو مسجد حرام صحبت میکنیم، یکی از این دو نفر دیگری رو کل کرده وارد مسجد حرام کرده برای طواف، این الان میدونه که خب میدونید جنوب نفس وجودش به مسجد حرام جایز نیست، اینکه جنوب پا بذاره به مسجد جایز نیست مسجد حرام، به خلاف مساجد دیگر که رد شدنش اجتیازش اشکال نداره، مکسش اشکال داره، مسجد الحرام حتی اجتیازش هم اشکال داره، اینو سابقا به هر حال خوندید. حالا چون این موردی که داره کل میکنه دفیقشو بیاره، مثلا عمر زید کل کرده وره داخل مسجد، خب این بند خدای عمر میدونه که یا خودش جنوب الان داره جنوب وارد مسجد الحرام میشه، یا یک جنوب وارد مسجد الحرام کرده، بناءً على تحریم ادخال جنوب، بنابراین که ادخال جنوب مسجد حرام جایز نباشه، حرام باشه، بنابراین ما داریم صحبت میکنیم. اگر کسی بگوید نه ادخال جنوب به مسجد اشکال نداره، کسی میتواند اگر یه جنوبی که خودش نمیدونه، مثلا کسی اصلا نمیدونه جنوبه، کسی دیگری میداند که ایشون جنابه، بر اون کسی که میداند ادخال این شخص جناب مسجد جایز. خب اون وقت یه مسئله صورتش عوض میکنه، به درد ما نمیخوره با این مقام. او لغیره، یا لغیره، مثلا برای مساجد دیگه میخوام مکس بکنم، برای مکس در مساجد دیگه مثلا. خب بازم ها کذا، اگر گفتیم که ادخال جناب به مساجد دیگر اگر با مکس باشه حرامه، خب به درد ما میخوره. اما اگر گفتیم ادخال جناب حرام نیست، بر خود جناب دخول حرامه ولی بر دیگران ادخال جناب حرام نیست، کسی نمیداند جنابه، دیگری که میدونه این جنابه کلش کنه بیاره مسجد اشکال نداره، خب به درد ما نمیخوره، ولی به اینکه مکس بکنن ها مثلا. یا اینکه فرض اینطوری بکنیم، بنابراین که بگوییم نجاستی که متعدی نیست، متعدی یعنی سرایت نمی کنه به فرش مسجد، دیوار مسجد، زمین مسجد، اینا، این رو نجس نمی کنه. خب بنابراین که بگوییم ادخال نجاست غیر متعدی اشکالی به مسجد ندارین رو آرد بکنید، این بحثی اختلافی ذاتن، بحث خود بحث ظاهرن محل خلاف. میدونید اگر یک نجاستی شما داشته باشید که با اومدنش مسجد، مسجد هم نجس بشه، این قطعا حرامه، این فکری نیست، تنجیس مسجد دیگه، فکری درش نده. اما اگر یک نجاستی به مثلا شما یک دستمال خونی گذاشتید تو جیبتون، میتونید وارد مسجد بشید؟ دستمال خونی، مثلا کسی بینیشو پاک کرده، خلط بینیش نجس بوده، خونی بوده، دستمالش گذاشته تو جیبش، آیا میتونه وارد مسجد بشه؟ خب اگر گفتیم که جایز هست، خب بحث ما به درد نمیخوره. اما اگر گفتیم نه ادخال نجاست جایز نیست، اینجا به درد بحث ما میخوره، چون زید یا عمرو فرض نه که بدن خودشونو از خبث تطهیر نکردن، با این فرض صحبت میکنیم، فرض ما در جایی که بعد وجدان منی میداند که اگر منی متعلق به رفیقش بوده، رفیقش بدن خودشو نشسته که اون آثار از بین بره، منی پاک بشه و طهارت از خبث حاصل بشه. الان عمرو زید کور کرد آورده داخل مسجد، ما اینجا داریم بحث میکنیم، میداند که یا نجاست ضمن بدن خودش وارد مسجد شده، یا ضمن بدن دیگه کورش کرده وارد مسجد شده. و ما هم مبنامون اینه که ادخال نجاست مسجد جایز نیست با این ما. اینجا چند تا مبانی، حالا اینا اصل اینا رو تو خود حکم بدانیم، الان تو بحث ما چند تا احتمال مطرح میشه. و بحث در کجاست؟ بحث در جایی که یکی اینو کور کرده و برد. فإن قلنا ان الدخول والادخال متحققان به حرکت واحده دخل فی المخالفه المعلومه تفصیلا. اینجا یک سری مبانی وجود داره، عرضم که شبیه اون مبانی که سابقا توی چیزم دیده بودید، بحث اجتماع امر و نهی اگر یادتون باشه، تو اونجا یک سری مبانی بود، دوستان خاطر اونشون باشه که آیا تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون میشه یا نمیشه. اگر گفتیم آقا جان اینجا ما یه دونه حرکت داریم، این حرکت هم مصداق عنوان دخول است، هم مصداق عنوان ادخال است، با این دید صحبت بکنی، بگیم یه حرکت دخل فل مخالفت المعلومات تفصیلا. خب اینجا که معلومه، پس اون چیزی که حرامه این حرکته، شارع این حرکت رو بس در حقیقت تحریم کرده. خب حرکت هم که دیگه میشه معلوم حرام به تفصیل، اگه دیگه حرامه به تفصیله، شارع گفته ای جناب امر شما این حرکتتون حرامه، حالا چرا؟ کار نداریم این حرکتتون بخاطر اینکه دخول یا ادخال، یا از جهت اینکه دخول است، دخول جنوب اگر منی مال ام بوده، یا از این جهت که ادخال است با فرض اینکه منی برای زید بوده، به هر حال این حرکت الان حرکت حرامیه. اگر اینو گفتیم که شما بخاطر تفصیل علم تفصیلی پیدا میشه. اما اگر اینطوری گفتیم که نه و این تردد بین قولی من جهت دخول اول ادخال، حالا این راست شو بخوای ادامش، این وصلی هست، دارش هم اینه که این وصلی هست، فرمایید که علم تفسیری که ما داریم یه حالتش اینه که منشأش خطاب اجمالی باشه. خطاب اجمالی بگیم شعار مقدس گاهی اوقات فعل حرکت رو تحریم کرده، اما ضمن یکی از دوتا خطاب شعاره به من نگفته که آقا جان لا تتحرک هذه الحرکه، شعاره اینو نگفته، شعاره یا گفته لا تدخل المسجد جنوبن یا گفته لا تدخل المسجد جنوبن. پس دو حالته، یکی این که من میگویم شعاره به من گفته است لا تتحرک هذه الحرکه، این میشه مخالفت با علم تفسیری. یه بارم شاره نگفته لا تدخل حاضر حرکن، شاره گفته یکی از این دو خطاب را، یا گفته لا تدخل المسجد جنوبن یا گفته لا تدخل المسجد جنوبن. جنوبن اول حال، جنوبن دوم مفعول تدخل، مفعولون به. خب شاره اینو به من گفته، خب من از اینجا میفهمم که این برای این حرکت من جایز نیست، این حرکت من حرامه، این میشود خطاب از اون که اجمالی. فعین قلنا که این طوری میشه وین جلناه ما متغایره، این فعل خارج که ما فزن، اما اگر آمدید گفتید که نخی تعدد عنوان مستلزمه تعدد معنونه، ما تو خارج هم دو تا فعل داریم، یه دونه دخول داریم یه دونه ادخال داریم، اگر اینطوری گفتی خب فعین جلن بله فعین جلن دخول و ادخال راجعین الى عنوان محرمه و هو القدر المشترک بین ادخال نفس ادخال خیر. و باز اینجا دو حالت داره، اگر شما گفتید دخول و ادخال دو تا عنوان جداگانه از هم هستن، هر عنوان هم معنون خودش رو داره، باید ببینیم شارع چی رو تحریم کرده. اگر شارع دو تا عنوان جدا جدا تحریم کرده یک حالتش میاد، اگر شارع اومده اون جامعه بین این دو تا رو تحریم کرده یه حالت دیگه میشه. خب یه بار ما یه دونه انسان داریم یه دونه بقر داریم، شاره میآید از دل اینها حیوان میگیره حیوان رو تحریم میکنه، مثلا این یه حالتشه. یادشم که نه، شاره هر دو حکم رو جدا جدا تحریم میکنه، فقط اگر دخول و ادخال رو راجع به عنوان محرم واحدی کردیم، گفتیم فلان چیز رو شاره تحریم کرده که اون فلان چیز یه مصداقش دخوله یه مصداقش ادخاله. مثلا اگر دوستان بخوان کلی بگیرن، مثلا بگیم الکون، مثلا فرض میکنم ما بگیم بین دخول و ادخال یه جامعه وجود داره که اون جامعه مثلا وجود فیزیکی جنوب. خب شارع میگوید وجود فیزیکی جنوب در مسجد حرام است، اگر اینطوری باشه چنین چیزی باشه، خب باز در نتیجه میشد علم تفسیر. کان من المخالفت معلومه للخطاب التفسیری نظیر ارتکاب المشتبهین به نجس، شبیه اون ارتکاب مشتبهین به نجس میشه. این تنظیر تنظیر دقیقی شاید نباشه، منظور اصل اینکه مذهب خطاب رو معصیت کرده رو داره میگه، یعنی شعار یه دونه خطاب داره، این خطاب حالا نمیدونیم دخول ادخاله، ولی یه خطاب رو شعار تحریم کرده، از این جهت حالا این کلمه تنظیر از همه جهات شاید خیلی تشبیه خوبی نباشه، تنظیر خوبی نباشه. و این جعلنا کلا من هما عنوانا مستقلا دخلت المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمه، اما اگر گفتیم نه دخول و ادخال دو تا حقیقتن، اولا شارع هم به هر حال هر اون جامعه بین این دو رو حرام نکرده، شاره یکی از دو تا همین عنوان رو حرام کرده، شاره نیومده مثلا بین انسان و بقر حیوان رو حرام بکنه، شاره یکی از دو عنوان انسان یا بقر خودش رو حرام کرده. اگر اینطوری گفتی کان من المخالفه، خب این میشه مخالفت با علم اجمالی، همونی که جلسه قبل صوت شخص دوستان ارسال کرده بودیم، میشه درس پنجشنبه. ما شرمنده رفقا شدیم، امروز درس کم شد ببخشید، حالا یه مقداریش هم به سوالات عزیزان برمیگرده.